سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. میلاد اسماعیلی هستم در اپیزود دوم پادکست کسب و کار تعطیل نیست. بسیار با انرژی و ممنون از شماهایی که عضو سایت شدید، به خاطر اینکه ما روز اول که پنل را افتاد یه عدد نوشتیم، گفتیم اگر به این برسیم عالیه، یعنی جشن میگیریم میترکونیم، و اون عدد اصلا فراموش شده، انقدر که استقبال خوب بود و شماها وفادار بودید و محبت داشتید به ما. اما بعد ازتون عذرخواهی هم بکنیم، به خاطر اینکه قرار بود هر هفته در خدمتتون باشیم، نشد دیگه، دو هفته نبودیم. و الان من باید بهتون توضیح بدم، توضیح هم میدم. ما قسمت اول رو که دادیم، یه سری از عزیزان و صاحب نظران واقعا اینا اومدن گفتن که شما همه پادکستاتون کیفیت صداش بالاست، این پادکستی که برای اعضای سایت خودتونه کیفیت صداش پایینه. و دیدیم راست میگن دیگه، دیدیم که این بهانه خوبی نیست، واقعا تجهیزاتمون الان کمه. حالا این کم بودن تجهیزات هم به خاطر ایام قرنطینه بود دیگه، دسترسی نداشتیم. پس گفتیم که دو هفته عقب بندازیم، این عید و قرنطینه با شدت و محکم تمام بشه و با امکانات بهتر و صدای بهتر صدامون رو به گوشتون برسونیم. چه جمله‌ای شد، به خاطر همین طول کشید، ولی از الان به بعد دیگه ایشالله مشکلی وجود نخواهد داشت و هر هفته در خدمتتون خواهیم بود. مقدمه رو کوتاه کنم، ما قراره که توی هر قسمت سه تا سوال رو با هم بررسی کنیم. قسمت قبلی هم همین کارو کردیم، توی این قسمت هم همین کارو میکنیم. بریم سراغ سوال اول. یه عزیزی از ما پرسید راجع به مشاغل خانگی، اصلا توصیه میکنید تولید خانگی و به درد میخوره یا در حد حرفه؟ و جواب اینه که توصیه میکنیم، خوبه، خیلی کار باحالیه. این تولید در خانه یه سری ویژگی هایی داره که هیچ، اصلا عالیه. یعنی شما فکر کنید تو خونه خودتون نشستین، هر وقت میخواید کولر رو میزنید و تلویزیون رو روشن میکنید، یه محصولی هم دارید تولید میکنید با اعضای خانواده و یه پولی هم به جیب میزنید. یه پارامترایی هم داره که تو خیلی ها نیست، تو خیلی هم هست. من کلا کلید موفقیتش رو میگم بهتون، که خودم قابلیتش رو ندارم ها. یعنی من الان بخوام بیام تو این حوزه کار کنم موفق نمیشم، اما کلیدش رو میدونم. ما وقتی که راجع به تولید خانگی صحبت میکنیم، تو ذهنتون رو داشته باشید که اولا براش مجوز میدن، یعنی یک چیز تعریف شده است. و نکته دوم اینه که یه سری محصولات کلن باید تو تیراژ پایین تولید شه. همیشه این قاعده برقرار نیستش که شما تیراژ تولیدتون خیلی زیاد باشه احتمالاً خیلی سود میکنید. نه، یه سری محصولات هست شما زیاد تولید کنید اصلا کسی نمیخره، و اینا دقیقاً مناسب کار خانگیه. مسئله اول مهارته که باید داشته باشید، و یادتون باشه که یه چیزیو که همه بتونن نمیشه ازش پول درآورد، اما یه مهارت کوچیک بهش اضافه بشه دیگه خیلی ها نمیتونن، پس میشه ازش پول درآورد. پارامتر دوم که میاد بهش اضافه میشه خلاقیت است، که راجع بهش صحبت کردیم. اگر خلاقید و یه مهارتی دارید، این دو تا رو ترکیب کنید، یه محصول خواهید داشت. حالا آیا الان کسب و کار شما موفق میشه؟ آیا این تولید شما به نتیجه میرسه؟ نه، هنوز زوده. فاکتور سوم بحث فروششه، و این فروش رو به طرق مختلف میتونید انجام بدید. میتونید دستبندا رو بردارید ببرید توی مغازه بگید که آقا اینا رو برای من بفروش، انقدرش هم برای خودت. اما من اینو توصیه نمیکنم. به نظر من سوشال مدیا فوق العاده است برای فروش همچین محصولاتی. یعنی شمایی که احتمالاً بودجتون زیاد نیست، میخواید توی خونه یه چیزی تولید کنید و یه مهارتی هم دارید، خلاقیت هم روش دارید اضافه میکنید، محصولتون رو کسی به قیمت میخره که بشناسه اون محصولو، ارزشش رو بدونه. اون مغازه شاید خیلی با مفاهیمش آشنا نباشه، بعدن که مشتری میاد نتونه خوب پرزنت کنه جنس شما رو، اما سوشال مدیا میتونه. شما وقتی از هشتگ شمارایی استفاده میکنید و یه شم خیلی خاص قشنگ رو تولید میکنید که خیلی نمونه مشابه نداره، اون کسی که از اون هشتگ میرسه به پست شما، دنبال شم قشنگ احتمالاً خیلی از شما میشناسه، بعد میرسه به یه کپشن و شما تو اون کپشن تا دلتون بخواد میتونید توضیح بدید. میتونید 4 تا ویدیو برای خودتون رکورد کنید، همش راجع به همون یه دونه محصول، اینکه هزینه براتون داشته باشه. و کی داره میاد اینا رو میبینه؟ کسی که خودش گنبالشه. این آدم بیشتر پول میده برای محصول شما یا کسی که حالا رفته تو مغازه و مغازه دارم خیلی محصول شما رو نمیشناسه، اصلا تو این حوزه ها شاید خیلی مسلط نباشه و بعد پرزنت میکنه، کی بهتر جنس شما رو برمیداره؟ خب قطعا اون کسی که داره توی شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنه کارتونو. Yeah. یه دوست عزیزی پرسیده که من نفر میارم، این تا با کار آشنا میشه و اوکی میشه و اینا، پا میشه میره و من دوباره کارم میخوابه تا نفر جدیدو بیارم. کلن چه چیدمان و آرایشی برای استخدام نفرات بهتره؟ اگه یه نفری خیلی تجربه داشته باشه توی حوزه تولید که همچین سوالی نمیپرسه. این سوال رو معمولا کسایی مطرح میکنن که اوایل کارشونه، خیلی قدرت استخدام بالایی ندارن، تعداد نفراتشون محدوده و به خاطر همین وابستن به نیروی انسانی خودشون. من این توصیه‌ای که میخوام بکنم و جوابی که میخوام بدم پس مربوط به عزیزانی میشه که تازه کار تولید رو شروع کردن. یه چند تا نکته هست، من قبلا توی مقاله نوشتم، حالا نمیدونم این مقاله توی ویکی تولید باشه یا نه. ببینید، وقتی که شما اوایل کارتونه همینجوری استخدام نکنید، حداقل یک نفر نیروی متخصص بیارید و این نیروی متخصص که من دارم میگم تعریف داره ها، دقیقاً واسه همون نیازی که بهش دارید باید قبلا کار کرده باشه. شما رفتید یه دستگاه تولید پیچ گرفتید که با نورد دو غلطکه داره کار میکنه و کسی که میخواید استخدام کنید باید دقیقاً با همین دستگاه کار کرده باشه. میدونید چرا؟ دستگاه خراب شه بلد خودش اوکیش کنه، احتمالاً قلقای دستگاه دستشه. یه اپراتور ساده اگه از این ماشین 30 تا پیچ تو دقیقه در میاره، این آدم مثلا میتونه 70 80 تا در بیاره. پس فردا خواستید آدم جدید اضافه کنید، دستگاه جدید آوردید، این خودش دوباره اون نفر جدیدو میشناسه بهتون معرفی کنه، تو همون همکارای سابقش هستن. این قانون اول، یکی رو بیارید که یاد گرفته باشه قبلا، نه که تازه بیاد اونجا با شما بخواد یاد بگیره. مسئله دوم اینه که همیشه شاگرد بد داشته باشه این آدم. شما یه نفر یا دو نفر دیگر رو میارید از آدمای کم تجربه تا از این یاد بگیرن و بتونن بعدن جایگزینش بشن. هیچ وقت همه چی رو دست یه نفر نسپرید. متاسفانه یکی از معضلاتی که الان هست اینه که طرف خودش فکر میکنه که الان مدیره ولی در اصل همه کار اون اپراتوره. یعنی اون اپراتور قهر کنه بره، طرف کارخونش میخوابه. حالا البته تو مقیاس کارخونه شاید صادق نباشه ولی کارگاش میخوابه. راه حلش از همون اول دو نفر میذارید بغل دستش، دو نفر کم هزینه ها که کارو یاد بگیرن، پس فردا با این بابا به مشکل برخوردید اون دو نفر باشن دیگه. این نفرات بعدیتون هم هزینه شون 5 میلیون نیست، شما همون 2.5 3 تومن رو دارید بهشون میدید، اما دارن کارو یاد میگیرن. نکته سوم این که کارگراتون رو بیمه کنید. به خدا نمیارزه، یعنی یه اتفاقی بیفته خدایی نکرده، اصلا تمرکز شما از کسب و کار برداشته میشه میره سر اون اتفاقه. سوال سوم از اون سوال قشنگاست. سوال خیلیاتون هست، اونایی که معمولا یه شغلی دارن میخوان یه شغل دومی هم داشته باشن که توی حوزه تولید باشه، این سوال رو خیلی میپرسن. چیه سوال؟ طرف میگه که آقا من صبح تا ظهر نیستم، مثلا 8 میرم سر کار تا 5، بعد میخوام یه تولیدی هم داشته باشم، اینکه مثلا یه پسرخاله ای هم دارم خیلی پسر مطمئنیه، اینم میخوام بذارم بالا سر کار، یا داداشم مثلا تراشکار حرفه‌ای داداشم هم میخوام بذارم بالا سر کارو، ولی سرمایه و اینا همه از منه، یه کار ایشالله میخواد بیفته رو غلطک و اینا، نظرتون چیه؟ اکیدن من میگم نظرم منفیه، یعنی شدید و اکید من میگم نظرم منفیه. شما اگر میخواید تو حوزه تولید وارد شید باید بالا سر کارتون باشید. حالا باز پسر خاله و داداش و اینا خوبه، طرفو میبینیم که کل وظیفه و مسئولیت و همه چی رو سپرده به سرکارگر، میگه من به این پول خوب میدم، اینم آدم فعالیه، کاریه، باهوشه، خودش داره کارو هندل میکنه. نه آقا اینجوری نیست واقعا. تو همون مثال کارگر که بهتون گفتم، خیلی ها هستن که کارگره در اصل مدیر عامله ولی خودشون پیش خودشون فکر میکنن مدیرشن. کارگره با مسائل و مشکلات مختلف مواجه شده، حلش کرده، یه باندی برای خودش درست کرده بین نیروهای دیگه، میتونه یکیو بذاره تو فشار به یکی حال بده، موجودیاتونو داره، یکی میاد دم در کارگاه یه پیشنهاد خوبی داره، اونو میشناسه، شما رو اصلا نمیبینه، خیلی وقت شما حتی مطلع هم نمیشید و اونجاست که میبینید کارتون چرا سودی که باید داشته باشه رو نداره، یا چرا مثلا نفراتتون درست حسابی کار نمیکنن، نمیفهمید از کجا دارید ضربه میخورید، و همه و همه به خاطر اینه که خودتون بالا سر کارتون نیستید. الان 3 ساعت برق بره، شما زنگ بزنید عصر که مثلا فلانی این کار چی شد، میگه 3 ساعت برق رفت مثلا آقای مهندس. خب ولی خودتون اونجا باشید واقعا شاید بتونید مشکل رو حلش کنید. من نمونه ای دیدم که البته کارگاه غیر مجاز بود و بعد هم که اومدن جمعش کردن، سر همون داستانی که من میگم قانون رو همیشه رعایت کنید، ولی بوده که مثلا اینا خودشون فیوز رو دستکاری کرده بودن که برق بره خب و کار نکنن. دلسوز کار شمایید دیگه، دلسوز کار شمایید، سرمایه شماست اونجا، اینا که دارن پولشون رو میگیرن. و به خاطر همه این چیزها و خیلی چیزهای دیگه که وقت نمیشه راجع بهش صحبت کنیم، حتما بالا سر کارتون باشید و نمیشه که از راه دور یه کاری رو مدیریت کنید و خلاصه بسپرید به این اون فکر کنید که دلسوز کارتونه. شاید یه کاری راه بیفته بعد از یه مدت بتونید واگذار کنید به بقیه، چون دیگه همه زیر و بمش رو میدونید و راه در راهش رو میبندید. اما تو شروع یه کاری که تجربه قبلا نداشتید اصلا فکرش رو نکنید. همین دیگه. اینم سوال سوم. اپیزود دوم تموم شد و یه توصیه بکنم بهتون. هیچ کدوم از بچه های ما تو تیکت از شما حق مشاوره نمیگیرن، شما رو به جای ارجاع نمیدن، یه کاری نمیکنن که به خرج بیافتید. خلاصه هرچی هست دوستانه است، چون منبع درآمد اصلا جای دیگه یه و ویکی تولید فقط برای انتشار رایگان دانشه. تجربیاتمون رو میخوایم به اشتراک بذاریم. یه هدف بزرگی داریم که شاید هم نشه، ولی ما تلاشمون رو میکنیم. پس تیکت بدید، خیالتون راحت باشه. و اگر ما جواب سوال رو بلد نباشیم میگیم بلد نیستیم، اگرم بلد باشیم یا نظری داشته باشیم نظرمون رو میدیم، انگار به دوستتون دارید میگید و ازش مشورت میگیرید قشنگ با این دیدگاه. و نکته دیگه این که اون تماس‌های تلفنی، حالا شماره ما از قبل ثبت شده برای زمانی که هنوز ما سیستم پشتیبانی نداشتیم، اما واقعا بهتره که تلفنی نباشه. میدونید چرا؟ توی تیکت تمام پروسه‌ای که شما طی کردید ثبت شده، جوابایی که بچه‌ها دادن ثبت شده. مثلا ممکنه که امروز من جواب شما رو بدم، فردا من نباشم. آقا من 5 روز رفتم مرخصی، اصلا مسافرتم، اتفاقی واسم افتاده. شما اینجوری باید 5 روز 6 روز وایسید تا اون پروستون ادامه پیدا کنه. ولی وقتی که با تیکته، نفری که جایگزین منه قشنگ میبینه دیگه، میبینه که سوال شما از اول چی بوده، چه مراحلی طی شده، چه جوابایی گرفتید و متناسب با اون جواب شما رو میده. این باعث میشه که وقت شما کمتر گرفته بشه، یه پرونده ای از پروسه شما اونجا موجود باشه. نه لازم شماره تلفنتون رو ثبت کنید، نه لازم ایمیلتون رو ثبت کنید، همه چی تو همون پنل است. خلاصه که توصیه کنم بهتون اگر چیز خاصی تو ذهنتون بود خواستید مطرحش کنید، حتما از طریق تیکت اقدام کنید و ما در خدمتون هستیم. تا اپیزود سوم شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدارتون.